الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتان. به هر حال رژیم صهیونیستی در بعد از طوفان اقصی گرفتار یک برزخ نابود کننده شده بود و در هر صورت چی با پایان جنگ و چی با خونریزی به نوعی مرگ خودش داره تجربه میکنه، خودش در حال احتضار میبینه، خصوصا دولت نتانیاهو که ترکیبی از چند حزب هست، حزبای افرادگرا هم در این حکومت از این شامل هستند. بعد از 50 روز بمباران و خونریزی و کودک کشی و به شهادت رساندن زنان و کودکان بیگناه و بمباران بیمارستان ها، مدارس و مساجد، بعد از اینکه به هیچ یک از اهداف خودش مثل نابودی حماس و آزادی اسرا دست پیدا نکرد، مجبور شد که تن به یک آتش بس موقت بده و تا بتونه بلکه از این فرصت هم بخشی از اسیران خودش آزاد کنه، هم بلکه بتونه یک سری اطلاعات میدانی دست پیدا بکنه. احیانا تونل هایی که حماس داره و رهبرانش در او جا به جا هستن، مجاهدین حماس در اونا و مقاومت در اونا جا به جا هستن، یا احیانا سرنخ پیدا بکنه از محل نگهداری اسرای خودش. با این اهداف آتش بس موقت پذیرفت، اما بعد از سپری شدن این مدت باز هم سیستم اطلاعاتی اسرائیل به این نتیجه رسید که نمیتونه هیچ موفقیتی در کسب او اهدافی که داشته دست پیدا کنه. ادامه آتش بس هم منوط به این بود که باید خواسته های جبهه مقاومت یا مجاهدین فلسطینی را برآورده بسازه، چون بحث ادامه تبادل اسرا داشت میرسید به و میرسه به اسرای و سربازان اسرائیل. قطعا نیروهای مقاومت در غزه به این حد از امتیاز که در تبادل اسرای غیر نظامی قائل شده بودن قائل نمیشن. وقتی که نوبت به تبادل اسرای نظامی برسه، خواسته های جدیتری مطرح میشه که با توجه به اینکه ترکیب کابینه نتانیاهو از وزیرای افرادگرا هست و اونا تهدید کرده بودن که اگر نتانیاهو به اون خواسته های جبهه مقاومت یا مجاهدین غزه تن بده از کابینه بیرون میشن و سقوط میکنن، نتانیاهو نتونست به یک جنبندی مشخص برسه. فعلا دوباره حملات شروع کرده، خونریزی ها رو شروع کرده، ولی تصور میشه که باز در ادامه این خونریزی ها هم چیزی آید حالش نخواهد شد و مجبور او نهایتا به خواسته هایی که حماس و نیروهای مجاهدین در غزه دارن تن بده.
جناب آقای افشار، در کنار تحلیلی که جناب علی را دادین، شما فضای داخلی اسرائیل را تا چه حدی بر اثرگیری حملات رژیم صهیونیستی علیه بارکه غزه دخیل می‌دانین و فکر می‌کنین که اکنون کابینه نتانیاهو چه راه برون رفت در این راستا می‌تونه در پیش بگیره؟
خب فضای حاکم بر کابینه نتانیاهو با فضای حاکم در خود اسرائیل می‌تونه متفاوت باشه. خبر حاکی از این است که مردم اسرائیل، خصوصا خانواده های اسرای اسرائیل، به شدت خواهان از این هستند که سریعتر این جنگ به یک سرانجام برسه، چون اقتصاد اسرائیل در حال نابودی هست. شهرک نشین ها نزدیک به 2 ماه هست که از خونه های خود آواره هستند و مسکن و درست جایی برای اسکان درستی ندارند و اوضاع روابط دیپلماتیک اسرائیلی ها با خارج مختل شده و امروز اسرائیلی ها در هیچ جای دنیا امنیت کافی ندارن. ولی خب این فضای توده های اسرائیل باشن که خواهان ختم جنگ هستن به هر شکلی، اما کابینه اسرائیل همون رقم که گفتیم، چون ترکیبی از افرادگراهای صهیونیستی هست، مجال برای نتانیاهو که بتونه یک تصمیم مستقلانه و محکم بگیره گرفته و از این جهت نتانیاهو در یک سردرگمی واضح و روشنی فعلا به سر میبره.
موضوع دیگری که در این راستا قابل طرح هست این هست که از سرگیری جنگ در مناطق باریکه غزه همزمان با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اراضی اشغالی و چراغ سبز آمریکا انجام شده. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی هست و اینکه چرا آمریکا همچنان به بحث ادامه مبارزه رژیم صهیونیستی با حماس متوسل شده؟
البته نمیشه این رو با قاطعیت گفت، چون گمان زنی هایی بود و هست که وزیر خارجه آمریکا آمده بود که به نوعی فضا رو برای ادامه آتش بس تمدید کنه، چون آمریکایی ها که از بیرون دارن جنگ رو نظاره میکنن، افکار عمومی جهانی رو دارن رصد میکنن. از این طرف هم میبینیم که با ورود یمنی ها در دریای سرخ و دستگیری دو تا کشتی از اونا و ناهم کردن مسیر تردد برای کشتی های اسرائیلی، تجارت سوخت و انرژی رو ممکنه بتونن مختل بکنن. از این جهت آمریکایی ها دلایل زیادی دارن که زودتر این جنگ به نتیجه برسه و تمام بشه. اما ظاهرا که وزیر خارجه آمریکا نتونسته در حضورش در اسرائیل بین جریان های قدرت داخلی اسرائیل یک تفاهم ایجاد بکنه بر سر پایان جنگ و ادامه آتش بس. به هیچ جهت فکر میکنم که من شخصا حضور وزیر خارجه آمریکا از این جهت ارزیابی میکنم و از شروع جنگ رو میشه بگیم ناتوانی آمریکا در همسو کردن همپیمان خودش یعنی اسرائیل برای توقف ادامه آتش بس.